أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآلهم أجمعين. قبل از ورود به استدلال قرآنی و تمسک به کتاب، یک استدراکی راجع به تبیین‌های فطری ضرورت سلطات و دوائر عرض کنیم که غفلت کردیم در بخش اول که تمهید فطری از بحث کردیم. از بعضی از وجوه غافل موندیم، گرچه این وجوه رو قبلا در مباحث فقه و سیاست مطرح کرده بودیم، شاید به این اعتبار دیگه بنای بر تکرار در این جلسه و در این درس نداشتیم، ولی خب اون وجوه وجوه مناسبی هستن برای تمهید فطری اثبات مقام و مرام. یک استدراک نسبت اونها بکنیم بعد بریم سراغ آیات. ما اول تمهیدات فطریه رو عرض کردیم طبق روال، سپس وجوه عقلیه رو، انگاه بعد بریم سراغ کتاب، بعد سنت و سیره، و سپس اگر اصول عملیه باشد و بعد از اون اگر اجماعی یا اتفاقی باشد و احیانا به رویه عقلایی این روند رو طی می‌کنیم. ما بحث فطری، تمهید فطری رو کردیم و وجوه عقلی رو فی الجمله بحث کردیم. باید وارد استدلال کتابی بشویم، ولی من به نظر می‌رسید که اون وجوه دیگر رو هم که رنگ فطری داره اونها رو هم باید اضافه کنیم و بیان کنیم. سه تا تقریر از جنس تمهید فطری رو عرض می‌کنیم. هر یک گرانیگاه و به اصطلاح اون نقطه مرکزی داره، نقطه ثقل داره. اولین وجه این است که انسان اجتماعی به طبع، به تعبیر فارابی مدنی به طبع، به تعبیر بعضی دیگر امثال علامه طباطبایی اجتماعی به طبع. اصولا بشر مفتور به زیست جمعی است. این پس بنابراین این وضعیت و حالت مقتضای فطرت بشر است. اقتضای فطرت بشر آن است که به نحوه اجتماعی زندگی کنه، از زندگی فردی گریزانه. دوم نکته و دوم مقدمه برای این تبیین این که حیات طبیعی اجتماعی در واقع مقتضای فطرته. سومین مقدمه این است که حیات اجتماعی جز به استقرار حکومت که خود به خود و لاجرم یعنی تشکیلات و ممکن نیست، چون حکومت خود به خود یعنی سلطاتی یعنی دوائر یعنی نهادها. حکومت اینجور نیستش که یه نفر یه گوشهی بشینه و بدون هیچ گونه تقسیم کاری، بدون هیچ گونه نهادسازی اون محقق بشود. دو نفر، سه نفر، ده نفر، پنجاه نفر، صد نفر رو میشه اینطوری اداره کرد، اما یک جامعه رو امکان نداره. وقتی جامعه میشود و بخواد جامعه به نوع اجتماعی اداره بشود، لاجرم به سازماندهی نیاز داره. وقتی سازماندهی شد یعنی سازمان پدید میاد، یعنی نهاد به وجود میاد. این از ادله عامه است. گفتیم ما وجوه و ادله رو میتونیم در واقع در دو مستوا مطرح کنیم. وجوه ادله عامه که خاص قوه قضاییه نیست، اثبات میکنه که نیاز به سلطات داریم، نیاز به دوائر داریم. این از اون قسمه. خب از حیات اجتماعی جز به اقامه حکم و حکومت که لاجرم مشتمل بر سلطات و دوائر است، جز به این اقامه حکومت میسر نیست. مطلب چهارم هم این که پس بنابراین نتیجه میگیریم که حکومت و سلطات و دوائر برای تحقق حیات فطری آدمی و تدبیر اجتماعی حیات لازم است. محور این تبیین همطور که مراجع فرمودید این فقره است، این گزار است: الانسان اجتماعیون به طبع او الانسان مدنیون به طبع. این خود یه مبنای فلسفی است اساسش، ولی جوهرش فطریه، یعنی در فلسفه مطرح میشه چون یک مطلب فلسفی معطوف به انسان، معطوف به جامعه است، نوعی فلسفه اجتماع است، یک گزاره در حوزه فلسفه اجتماع، فلسفه اجتماع. اما این گزاره که میگوید الانسان اجتماعیون به طبع، یعنی انسان فطرتش این گونه است، طبیعتش این گونه است که اجتماعی زیست میکند، مانند بسیاری از کائنات حیه و موجودات زنده که اینجور هستن که اصولا اجتماعی زیست میکنن، مثلا موریانه ها، مورچه ها و امثال بسیاری از دیگر جنبندگان و زندگان. به هر حال موجودات زنده و زاینده اصولا اجتماعی طبع هستن غالبا. البته خب جوهر و گرانیگاه این استدلال، این تبیین، البته ما بیشتر احتیاطا میگیم، نمیگیم استدلال، نمیگیم دلیل، ما میگیم که اینها تبیین تمهیدی هستند، تمهید فطری هستند برای پذیرش این مدعا که ما سلطه قضاییه لازم داریم، سلطات لازم داریم. بعضی از ادله صرف لزوم سلطات رو اثبات میکنه و بعضی ادله هم دیدیم که معطوف است به سلطه قضایی فقط، خصوص سلطه قضایی. ادله به دو وجه عامه و خاصه تقسیم میشدن. این یک تغییر. تغییر دوم گرانیگاهش این است که بشر موجود متمدنی است. قبلی بود بشر موجود اجتماعی است. گرانیگاه تقریر دوم و تبیین دوم از تبیین‌های تمهیدی فطری این است که بشر مدنی، به اصطلاح مفطور بالمدینه و الحضاریه است. بشر متمدن است و حضاری و تبع است. خب اگر بناست که بپذیریم که بشر حضاری و تبع است و اصولا انسان موجود متمدن است، به جای بعضی از تعابیر که در ادبیات دانش‌ها و حوزه‌های مختلف به زبان میاد و نوعاً مطرح میشه، ما اگر بگیم انسان موجودی است متمدن، شاید جامع‌ترین تعریف را از انسان ارائه کردیم. الانسان حیوان و ناطق خوب است، چون نطق و تفکر مبنای تمدن هم هست، خوبه، اما جامع نیست. یا بعضی گفتن که انسان موجود هنرمنده، اصولا موجودی است که در طبعش، در ذاتش هنر نهفته است، و یا تعابیر دیگری. به نظر میرسه تعبیر جامع‌تر همین هزاری بودن و الهزاری و تب بودن باشد، چون که از جمله وجوه او در واقع اجتماعی و تب بودن هم هست. انسان موجودی است اجتماعی، اما اینا ممکنه یا مانع نباشن، موجود اجتماعی، دیگر گروه های زنده هم هستن که اجتماعی هم. یا احیانا جامع نباشه. عنوانی که مطرح میکنیم همه ابعاد وجود انسان رو نتونه منتقل کنه. شاید تعبیر انسان موجود متمدن است از همه این تعبیر جامع تر باشه. خب انسان مفتور به مدنیت و هزاریت است. بخواد پیشرفت و توسعه و تمدن تحقق پیدا بکنه که این امر مساوی یک تکلیف برای انسان مشخص شده، قرآن کریم هم به اون تصریح دارد، باید بره سمت ساماندهی امور و سازماندهی حیات خودش. الانسان مفتور بالمدنیت و الحضاریه و تحقیق و تقدم، پیشرفت و تنمیه، توسعه و الحضاره و تمدن. فإن تحصيل تلكم القيم تكليف عام وحق شامل لأبناء البشر كافة كائنا من كان. وظیفه همه است که تمدن پدید بیاورند، انسان متمدن زیست کند. دیگر موجودات این وصفو ندارند، یعنی موریانه ها و مورچه ها اگر مثلا اجتماعی هستند، اجتماعی زندگی میکنند، لزوماً متمدن زندگی نمی کنند. اجتماعی بودن لازمش ممکنه تمدن نباشد، برعکس لازمه این که تمدن پدید بیاد اجتماعی بودن هست. و این هم تکلیف هست بشر به سمت تمدن پیش بره، در واقع چون اقتضاء فطرت و شرع هم بر همین انگشت صحت و تأکید قرار داده، و همه حق است چون مطابق فطرت باید زندگی کنه. حق هر انسانی است که مطابق فطرتش زیست کنه، فطرت و اقتضاء زندگی تمدنی داره. باید به بشر اجازه داد که تمدن پدید بیاره، به بشر باید اجازه داد که خالق تمدن بشود. قرآن کریم هم همین تعبیر رو داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الی ثمود اخاهم صالحا. یک یک پیامبران دستور هود برمیشموره که به قوم خودشون نازل شدن، مأمور شدن، و بعد میفرماد که و برادرشان صالح رو به قوم ثمود اعزام کردیم. اون بزرگوار فرمود قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، الهی غیر از او ندارید و خدا رو فقط بپرستید، بت رو کنار بگذارید، جاه رو، مقام رو، ثروت رو، سایر شؤون دنیوی و مادی رو کنار بگذارید، اونا رو نپرستید. مال پرست نباشید، جاه پرست نباشید، قدرت پرست نباشید و سایر عناوین، خدا پرست باشید. چرا هو انشأکم من الارض، و از همین زمین شما رو خلق کرد، چرا او رو باید عبادت کنید؟ بلکه اینکه او خالق شماست. وقتی خالق شماست مالک شماست، مالک شماست اختیاردار شماست، مولای شماست. وقتی مولای شماست باید او رو عبادت کنید، در مقابل او خضوع کنید، خشوع کنید، تسلیم باشید. او شما را از خاک آفرید، هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، و از شما طلب کرد که زمین رو عمران کنید، آباد کنید، تمدن پدید بیارید. خدامتال امر فرموده است به استعمار به معنای مثبتش. غربی ها هم وقتی آمدن به آفریقا و شرق و مناطق دور، اونها از همین تعبیر زیبا و موجه و بسیار بسیار محترم و جاذب استفاده کردن که ما اومدیم برای استعمار، ما اومدیم عمران کنیم، آبادانی ایجاد کنیم برای شما. ولی به نام استعمار و آبادانی اونقدر بد کردن، ظلم کردن، آدم کشتن، بردگیری کردن، ثروت‌ها رو غارت کردن که کلمه استعمار به این زیبایی قوی شد و استعمار چیزی مثل استثمار شد، بارکشی و بهره‌کشی، مثل استحمار شد که استحمیق شد، معنای منفی پیدا کرد. و الا کلمه استعمار کلمه بسیار متعالی و معنا و مایه بسیار عمیقی داره. استعمار کن فیها، خدا امر فرموده که شما استعمار کنید زمین رو، از شما طلب کرده است که زمین رو آباد کنید. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. و همطور بر بعضی دیگر از آیات هم همین مدعا به اصطلاح قابل طرحه. خب پس این تقریب و تقریر فطری به عنوان تمهید مرام، کانون و گرانیگاهش در واقع این است که انسان حضاری و طبع است. و بند اولش اینه. بند دوم، حیات الانسان طبیعیت الاجتماعیه هیه ما کانت منطبقت علی ما تقتضی الفطره النقیه. و زندگی طبیعی بشر که در واقع مطابق فطرت جریان پیدا کنه اونیست که واقعا بر همین اصول از جمله اصل حضاری بودن انسان منطبق باشد. فطرت نقی و پاکیزه، فطرت دست ناخورده و فطرت نیالوده، این فطرت اونجا رو اقتضا میکنه. چی رو اقتضا میکنه؟ یکی از جهاتی که اقتضا میکنه تمدن زیستن است، متمدنان زیستن است، در تقدم و تنمیه و حضاره زیستن است، در پیشرفت و توسعه و تمدن زیستن است. سوم بند، اصل هم این که نتیجه است، این که حیات اجتماعی و حیات تمدنی جز به این که حکومتی دائر شود و حکومت هم جز به این که سلطاتی پدید بیاد میسر نیست. نمی شود یه جامعه 10 میلیونی، 100 میلیونی رو تا چه رسد به میلیاردی رو بگیم آقا اینا هستن متمدن هم میخوان زندگی کنن و حکومت نداشته باشن، یله و رها، بی قانون، بدون سلسله مراتب، بی تقسیم کار، بدون سازماندهی، نهادسازی، این ممکن نیست. و اگر چنین چیزی باید بشود، این یعنی همون ضرورت در واقع پدید آوردن نهاد و دوائر و تأسیس سلطات علی الاطلاق. این هم یک تقریب. تقریب سوم هم داریم. اون تقریب سوم گرانیگاهش قاعده و یا اصل تسخیر اجتماعی است. اولی اجتماعی به تب بودن ساختارش بود، به صلاح گرانیگاهش بود. دومی مدنی به تب بودن بود، تمدنی بودن بود. سومی اصل تسخیر اجتماعی است. ما یه اصلی داریم در قرآن کریم بیان شده که اون نشون میده طبع بشری این گونه است که بشر اصولا هم رو میخوان استخدام کنند، تسخیر کنند. هر یک میخواهد دیگری رو به سخره و تسخیر خیش در بیاره، آیل است از خدمات دیگری استفاده کنه، بخواد دیگری رو استخدام کنه، به خدمت در بیاره. این رو گاهی به همون قاعده استخدام هم تعبیر میکنن. ما ازش به قاعده تسخیر اجتماعی تعبیر میکنیم که از قرآن الهام گرفته باشیم، چون قرآن اینجور تعبیر داره. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، که بعضی دیگر رو تسخیر درآورن. ما بشر رو سلسله مراتبی خلق کردیم، همه یکسان نیستن. یک کارخانه‌ای که مثلا میلیون عدد جنس بیرون میده همه یکسان، نه. کارخانه انسانسازی خدا متعال انسانها رو متفاوت خلق کرده است، همطور که دیگر موجودات متفاوتن، همطوری که سنگ از خاک، این دو از معدن، اینها از احیانا نبات، نبات از شجر، اشجار و نباتات از انسان، از حیوان متفاوتن. خود هر جنسی هم دارای اصنافی است و به صورت جامعه رو که از جنس انسانند به نه به صورت اصناف خلق کردیم، تا اینکه مساوی و مشابه نباشند، تا بتوانند همدیگر رو تسخیر کنند، هر یک دیگری رو تسخیر کنه، هر یک دیگری رو به استخدام در بیاره و خدمت بگیره از او. این یه نیاز داره او انجام بده براش، او یک نیاز داره این براش انجام بده، این آهنگر اون فرض کنید که نانواست، این به نان نیاز داره از او استفاده کنه با پولی که میده، او به فلز نیاز داره از این بتونه بگیره پولشو بده و ازش دریافت خدمت بکنه. و البته میشه این آیه رو اینجور هم تعبیر کرد که کلن با قدرت نه با ثروت هم دیگر استخدام کنن، سلسله مراتب مبتنی بر قدرت به وجود بیاد. سلسله مراتب یا سلسله مراتب اگر تعبیر نکنیم بگیم نسبت مناسبات ارضی بر اساس ثروت و بودجه به اصطلاح پدید میاد، یا سلسله مراتب بر اساس قدرت به وجود میاد. در هر حال هر یک دیگری رو استخدام میکنه، هر یک دیگری رو تسخیر میکنه برای پیشبرد شئونش. این یه امر باز فطریست، یک امریست که از تکوین آدمی برمی‌خیزه، از فطرت آدمی. بشر مفتور به فطرتیست، مخلوق به خلقت خاصیست، به نحو خاصی آفریده شده است، نحوی وجودی دارد که همون فطرت اوست. و فطرت رو در تعریف میگیم نحوی وجود. نحوی وجودش انسان است که میخواهد که تسخیر اجتماعی کند، استخدام غیر کند. خب اگر چنین بشه عملا سلسله مراتب به وجود میاد در طول، تقسیم کار به وجود میاد در عرض. اگر استخدام عرضی افراد هم عرضن، اون نونوایی آهنگره، کسی بر دیگری مسیطر به لحاظ اجتماعی نیست، بگیم این بالاتر اون پایین تره، در عرض همن. ولی همین که در عرض همن نیازمنده به در واقع تقسیم کار است، اون نانوا باشد، این آهنگر باشد، اون دیگری خاربار فروش باشه، اون دیگری کار دیگه انجام بده، کار فرض کنید که دفاع رو، امنیت رو انجام بده، اون دیگری تجارت کنه. این به نحو ارضی تقسیم کار لازمه. تقسیم کار یعنی نظام، یعنی نهاد، یعنی دوائر، یعنی تشکیلات. یا سلسله مراتبی باشد، تسخیر طولی باشد، یا تسخیر ارضیه یا تسخیر طولی است. تسخیر طولی باشد باز هم نیازمند به نهاد سازی است و تقسیم کار و تعیین به اصطلاح سلسله مراتب است. و این رو قرآن بهش به اصطلاح تصریح فرموده است که اهم یقسمون رحمت ربک، اونها رحمت پروردگارت رو تقسیم میکنن. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، در این عالم معیشت اونها رو ما تقسیم کردیم. به چه شکلی؟ به صورت بر اساس اصل تسخیر. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه سلسله مراتب به وجود بیاد، یا سلسله به سلام تقسیم ارضی وظائف و شون به وجود بیاد. و رحمت و ربک خیر مما یجمعون، در آیه دیگر فرموده است و هو الذی جعلکم خلائف خلائف الارض، و امثال شما رو جاینشینان و وارثان زمین قرار داد. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعضی از شماها رو رفع بعضکم، بعضی از شماها رو بر بعض دیگه به درجات فراتر قرار داده است، یعنی همین به اصطلاح تسخیر طولی. لیبلوکم ما آتاکم، وقت کسانی که مسلط می شوند در مراتب، در این سلسله مراتب، در مراتب بالاتری قرار می گیرند، اونها در معرض امتحان قرار می گیرند که چگونه با مادون خودشون رفتار می کنند. باز آیه دیگری، و قال نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم. این که گفته می شود تسخیر طولی، این آیه میگه خیال نکنه تسخیر طولی در قدرت و ثروت فقط، ولو این که در وهله اولا ظهور دارد در تسخیر قدرت و ثانیاً ثروت که منشأ قدرت می شود، و اگر هم چنین است گاه قدرت، قدرت مثبت، مثلا فرض کنید بر اساس علم این قدرت به وجود بیاد، علم سلطان تعبیر از امیر علیه السلام، در نتیجه ممکنه این سلسله مراتب به وجود میاد، نه از اینکه یکی به نسبت به دیگری ظلم کنه، زور بگه، نه خیر، نسبت به دیگری عالم تر است، توانایی علمی و معرفتی داره، توانا بود آنکه دانا بود. در واقع این مصرع فردوسی در واقع عکس شده از این کلام المعلومین که العلم سلطان، در واقع علم قدرته، و اگر علم علم باشد، علم جامع باشد، چون وقتی میگیم علم فقط علم فیزیک که مراد نیست که بگیم خب سلاح میسازن، علم شیمی که مراد نیست بگیم آقا جنگ بیولوژیک را میندازه، بلکه علم به حقوق دیگران هم هست، علم به ارزش‌های اخلاقی هم هست، علم به دستورها و آموزه‌های معنوی و الهی هم هست. و اگر اینجور شد، درست است که قدرت به دست میاد و اون که عالم است، عالم تر است، قادر تر است، قدرتمند تر است، اما ستم نخواهد کرد. یعنی لزوماً اگر سلسله مراتبی بشه جامعه و مبتنی بر قدرت باشد، این باعث فساد، باعث ظلم نخواهد شد. آنجایی باعث فساد و ظلم می شود که یا علم جامع نباشد، علم به همه عرصه‌ها نباشه، علم فقط به فیزیکی که میشه ازش بمب اتمی ساخت، علم به اخلاق نیست، در اخلاق پیاده است، در دستورهای الهی و حقایق عالم، بر باطن هستی، ملکوت عالم آگاهی نداره، ایمان نداره، در نتیجه خب این میشه بله ظلم، قدرت اینجوری ظالمانه میشه. پس اون این نفس قدرت در واقع منفی نیست، نفس قدرت لاجرمیه، مگه میشود بدون قدرت زیست؟ مهم آن است که منشأ قدرت چه باشد، قلمرو قدرت چه باشد. یک کتاب خوبی رو با خوش ذوقی تمام مرحوم فضل الله محمد سید محمد حسین فضل الله که مرحوم شد، در جزء در واقع چهره‌های برجسته جبهه مقاومت به حساب می آمد، فارغ از بعضی آراء شاذی که داشت، کتابی دارد منطق القدره فی الاسلام، کتاب خوبی است در این زمینه، منطق قدرت در اسلام. به هر حال اصل قدرت امر منفی و مشؤوم و مترود نیست، منشأ و کارکردش مهمه، از چه ناشی شده باشد و در کجاها به کار برود و چگونه به کار برود، این مهمه. نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم، بالای هر ذی علمی علیم است. یعنی می‌بینید این که ما میگیم که درجات قرار دادیم، لزوماً معنایی نیستش که یکی قدرتمند دیگری نیست، یکی ثروتمند دیگری نیست، بلکه به علم گاهی سلسله مراتب به وجود میاد، هر که حکیمتر، عقیلتر، علیمتر، فراتر، سلسله مراتب به این شکل تنظیم میشود. ولی در هر حال سلسله مراتب، وقتی سلسله مراتب شد، یعنی نهاد و سازمان به وجود آمده است. اینا هم این سه تا وجه تمهیدی فطری از باب اینکه بحث استدراک کرده باشیم عرض کردیم، و انشاءالله جلسه بعد بریم سراغ آیات قرآن، ببینیم که از آیات قرآن راجع به نهادسازی به نحو عام و خصوص قوه قضاییه میتونیم استفاده کنیم چگونه. و السلام علیکم و رحمت الله.